از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
فروردین ماه سال 1363 در تالار وحدت دانشگاه تبریز مراسم باشکوهی در حال اجراست. این مراسم برای تجلیل از بزرگترین شاعر و سخنور معاصر ایران ترتیب داده شده است و جمعیتی از شعرا و ادبای کشور در آن حضور دارد. استاد محمد حسین شهریار اکنون باید در آستانه 78 سالگی پشت تریبون حاضر شود و شعرش را برای حضار قرائت کند. گرچه او عنوان شعرش را به شوخی تجلیل تحمیلی نام نهاده است، اما از محتوای شعرش نوعی انزوا و دلشکستگی را می توان احساس کرد.
تجلیل تحمیلی از ما چه جای جلوه که تجلیل می کند، از ما چه جای جلوه که تجلیل می کند، تا با کدام تجزیه تحلیل می کند، تا با کدام تجزیه تحلیل میکنند. نقصی مگر مجادله های گذشته داشت؟ میدونی که با من خیلی مجادله کرده. نقصی مگر مجادله های گذشته داشت کچنونش از مجامله تکمیل میکنند؟ یک روز پیل مورچه کردن زیر پای، و امروز نیز مورچه را پیل می‌کنند.
خانه اش در یکی از محله های قدیمی تبریز بود، خانه ای که دهه های پایانی عمر را در آن سپری کرد. خانه خلوت خود بود و خانه آرزوی دیگران، دیگرانی که گم شده ای در دنیای پر رمز و راز او داشتند. رازی سر به مهر که در هزار توی اعجاز اشعارش نهفته شده و سینه اش مخزن الاسرار این کرانه های ناپیدا بود. بیش از نیم قرن همگان را افسون سروده هایش کرده بود، سروده هایی که در زمان حیاتش و دوره های پس از آن جاودانه شدند. وارست مردی ساده و صادق از کوچه پس کوچه های تبریز که نامش محمد حسین بهجت تبریزی بود و بعدها به شهریار شهرت یافت. ملک و شعرای بهار، نیما یوشیج، هوشنگ ابتهاج، امیری فیروزکوهی، شفیعی کدکنی، مفتون امینی، ابوالحسن خان سبا، اقبال آذر، محمد علی جمالزاده و بزرگان بسیاری پای در حریم خلوت شهریار نهادند تا به قدر خیش جرعه نوش افسونگری او باشند و با سیر و سلوکش همراه شوند. شهریار و اشعارش مراد دلسوختگان و شیفتگان شعر و ادب بود و هر کس که شوق دیدار شهریار در سر داشت از هر شهر و دیاری به تبریز و خانهش می آمد و استاد با تواضع تمام استقبالش می کرد. اما این شاعر مردمی در اوج شهرت خود در دهه های پایانی عمر به یک بار گوشه خلوت گزید و خانه نشین شد. سایه سنگین یک واهمه که از سالها پیش بر ذهن ظریف شهریار سنگین می کرد سنگین تر شده بود. او تصور می کرد همواره کسانی سوء قصد نسبت به او دارد، توهمی که زاییده زندگی پرفراز و نشیب او در سالهای جوانی است. هوشنگ ابتهاج که از دوره جوانی با استاد شهریار انس بسیار داشت در یکی از خاطرات خود چنین میگوید: یک روز شهریار به من گفت سایه جان حالش را داری یکم کره و پنیر بخریم؟ چنان ذوق کردم که یعنی میشه من شهریار رو بیرون از اتاق ببینم؟ یک قدم از در خونه اومدیم بیرون، شهریار به من گفت تو چند قدم عقبتر دنبال من بیا. گفتم چرا؟ خیلی یواش گفت حتما ما رو تعقیب میکند. سایه در خاطره دیگری توضیح میدهد که شهریار فکر میکرد انگلیس و روس با هم توطئه کردند تا او را از میان بردارند. شهریار هیچگاه خودش از این واهمه سخنی نمی گفت، اما راز این واهمه در حیات بزرگترین شاعر معاصر در دل حوادث و رویدادهایی است که در زندگی چندگانه اجتماعی، سیاسی و شاعرانه و عارفانه او به وقوع پیوسته است. خاطرات تلخ استبداد در دوران کودکی، ترور و از میان برداشتن نزدیکترین دوستان شاعرش از جانب حکومت رضاخان، ماجرای عشقی نافرجام در دوره جوانی و توطئه برای قتل او در زندان و مجادله های بسیار از جانب جریان های مختلف فکری در مورد آثارش، شهریار را در وادی این موهومات گرفتار ساخته بود. او از همان لحظه تولدش چشم به حوادث مشروطه می گشاید و از همان اوان کودکی رخدادهای سیاسی و تحولات اجتماعی بر روح لطیف او سایه می افکند. پدر شهریار حاج میرزا آقا خوشکنابی از وکلای تراز اول شهر تبریز و اهل فضل و ادب بود. حاج میرزا آقا علی‌رغم تمکن مالی و شهرت و اعتباری که در شهر داشت به دنبال راهی بود تا شهریار و خانوادهش را از این آشوب‌ها دور سازد.
بنده در سال 1324 یا 25 قمری متولد شدم در تبریز. اون وقت در قنداق بودم که انقلاب بود و اینها تبریز.
دو سال از تولد شهریار می گذرد. شهر تبریز آماج استبداد است و در محاصره قشون محمد علی شاه روزهای سختی سپری می کند. آشوب و ناامنی بر شهر سایه افکنده است. شهریار دو ساله به اجبار باید از پدر جدا شود. او همراه مادر راهی روستای خوشکناب می شود. همان روستایی که کوه حیدر بابا را در جوار خود دارد و این سفر نقطه آغازی است برای شکوفایی روحی لطیف و ذوقی سرشار.
شانسی که من آوردم از در بچگی این بود که الفبار پیش اشخاص با ایمانی دیدم، اهل ایمان بودن، آخوند مولا محمد باقر و مولا ابراهیم را بیاموزش. تقریبا 5 سالمو تمام کرده بودم، 6 ساله بودم، در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که یه تاقچه داشتن، اون تاقچه دوتا کتاب بود با دوتا با جلدهای مندرس، اینا یکیش قرآن بود یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله می رفتم جاها بازی می کردم، می اومدم، ای عاشق این دو کتاب بودم، باز می کردم، گاهی قرآن رو باز می کردم گاهی دیوان حافظ رو. مثلا قرآن رو باز می کردم تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقا، آیات خدا کلمات الهی از بچگی آشنا شد، یا حافظ رو باز می کردم، در خرابات مغان نور خدا رو می بینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیش رو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در روح من، به طوری که بزرگتر که شدم دیگه هر کلامی هر شعری به نظر من سبک میامد.
شهریار در 9 سالگی به تبریز باز می گردد و ادامه تحصیل می دهد. او در کنار تحصیل دوره متوسطه زبانهای عربی و فرانسه را نیز فرا می گیرد و بر هر دو زبان تسلط می یابد. شهریار در این ایام تحت تأثیر سروده های شاعر نامی آن زمان میرزا علی اکبر صابر، شاعر آذربایجان، و فرانسوا شاتوبریان، شاعر رومانتیسم فرانسوی است و اشعار وصفی می سراید. در 14 سالگی و در روزهای پایانی سال 1299 به سفارش پدر عازم تهران می شود تا در مدرسه دارالفنون و رشته طب ادامه تحصیل دهد.
بیشتر ما از این احتیاج ره از روی اشعار مرحوم صابر شاعر قفقاز پیدا کردیم و شاعرای ایران اونا که ترکی می دانستن زودتر منتقل شدن به این معنا. روزنامه مولانا نصرالدین وقتی می آمد در هر شماره این مرحوم صابر یکی از موضوعات حساس اجتماعی رو می گرفت و یک شاهکاری با زبان طبیعی خود اون پرسوناژ، حالا دختر هست باشه، مرد عامی هست باشه، لاتی هست باشه، با زبان و لهجه مخصوص خود او یک شاهکاری خلقت کرده بود. بروی طور که ترک تو ستمگر کردم، بروی طور که ترک تو ستمگر کردم، حیف از اون عمر که در پای تو من سر کردم، عهد و پیمان تو با ما و وفا با دیگران، ساده دل من که قسمهای تو باور کردم. من اینا رو در سن 14 سالگی ساختم، در صورتی که الان شاید نتونم به این خوبی شعر بگم.
دهه نخست 1300 مصادف با کودتای رضاخانی و آغاز دوره ای جدید در ادبیات معاصر است و اندیشمندان بزرگی چون ملک و شعرای بهار، فرخی یزدی، عارف قزوینی، نیما یوشیج، میرزاده عشقی، سعید نفیسی و دیگران گام در عرصه تحولی بزرگ نهادند. شهریار شوریده در مدت کوتاهی به چنان رشد فکری و زبان شاعری دست می‌یابد که محبوب و مقبول شاعران بزرگ زمان خیش می‌گردد. قدرت نفوذ کلام عجیبی در اشعار اوست. نشریات سراغش می آیند تا به هر بهانه ای شعری از او را در هر شمارگان خود چاپ کنند. در محافل بزرگ هنری و ادبی جزو مدعوین اصلی است و اشعارش بلا فاصله پس از انتشار نقل محافل می شود. شهریار که در ابتدا با تخلص بهجت شعر می سرود، به پیشنهاد دوست صمیمی خود ابوالقاسم شهریار تصمیم به انتخاب تخلص دیگر می کند. او مثل همیشه سراغ لسان الغیب می رود تا تخلص خود را از او بگیرد.
من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، تصادفاً اون خونهی که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم، اسم اون خانم خانم بهجت بود، بهجت خانم بود. من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است. وقت مرون شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. ما فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمد سوره خوندیم برای اوان خواجه و اون حرف معمولیش که میگن ای خواجه، ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب یک فالم تو پاش و لازنم، گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریارم زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشتیم. یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشد. ما گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانی میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، یه اسم فقیرودهی بود. ما دوباره باز کردیم، این سفر این غزل آمد که یه مصرعش این است که رمم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد.
سال 1308 نخستین دفتر شعر شهریار با مقدمه سعید نفیسی و ملک و شعرای بهار در کتاب فروشی خیام به چاپ می رسد و با اقبال عمومی مواجه می شود. شهریار اکنون سالهای آخر تحصیلاتش را در مدرسه عالی طب می گذراند و چهره‌ای شناخته شده است. در همین ایام ماجرای عشق نافرجام او با ثریا، خواهر یکی از همکلاسی‌هایش، پیکره فکری و احساسی شهریار را از هم می پاشد. تحصیلاتش را رها می سازد و گوشه‌گیری آغاز می کند. رقیب عشقی که شهریار سرتیپ چراغعلی خان سوادکوهی پهلوی، پسرعموی تنی رضاخان و پیشکار ولیعهد محمد رضا پهلوی بود که لقب امیر اکرم داشت.
بعدش هم که معلوم شد و عشق ما رسوا شد و به گوش یارو رسید و تبعیدمون کرد، گفت باز تو این شهر نباشه، این بهانه‌ش خود کار خداییستی، باعث شد که ما از قشون خلاص بشیم. مردا ول نمی‌کردن از ارتش. معلوم مادر اون دکتر آمد شب من هم به عبس کرده بودن تو دژبانی یک ماه، گفت قضیه این امت که دیوون است دستور داده که تو رو برن شهربانی چیز خورت کنن، بیا چند وقتی سر جدت از این شهر بار بیمون که ما جواب پیغمبر رو چی بدیم. این چیزی هم گذاشت تو جیبم، دیدم 200 تومان پول مست. رفتم، منم کجا برم کجا نرم، فکرم اومد که باز برم سراغی کمال ملک. کمال ملک هم تبعید بود در نیشابور.
شهریار در نیشابور سراغ کمال ملک می رود. نزدیک 5 سال در نیشابور می ماند. از همین سال هاست که ارعاب و تهدید بر زندگی شهریار سایه می افکند. 6 سال بعد در سال 1314 شهریار از نیشابور به تهران باز می گردد. در بانک کشاورزی استخدام می شود. او همچنان در تنهایی و غربت است. در تنهایی های خود به موسیقی پناه می برد. در سالهای نخستین ورود به تهران نزد ابوالحسن خان سبا مشق سه‌تار کرده بود و دوستی دیرینه‌ای با او داشت. به واسطه همین دانش علمی و عملی که بر موسیقی و دستگاه‌های آواز ایرانی پیدا کرده بود، اشعارش مورد توجه بسیاری از اهالی موسیقی قرار می‌گیرد و آثار فاخری نیز از اشعارش تولید می‌شود. با اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس و شوروی در جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 روزهای تلخی برای مردم ایران رقم می‌خورد. شهریار که هیچگاه حضور بیگانگان و سیاست‌های استعماری را برنمی‌تابید، با اشعارش ندای ضد استعمار سر می‌دهد. اشعاری نظیر فرهنگ ما، بار اجنبی، تخت به طوفان‌ها، صدای خدا، حراج عشق و چه می کشم شاهکارهای بی نظیری در ادبیات هستند که در تقابل با سیاستهای استعماری و کشتار و خفگان آن دوره سروده شدند. قائله آذربایجان در شهریور 1324 و تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان، هرچند در تاریخ به 1 سال حکومت فرقه کمونیستی پیشوری در آذربایجان اطلاق می شود، اما در واقع شعاع تاریخی فراتر از آن دوره محدود را در بر می گیرد. این فرقه در همان آغاز شکل گیری و بر مبنای سازوکار حزب کمونیست شوروی با ارعاب و تطمیع اهالی هنر و ادبیات برای خود پشتوانه فرهنگی پدید آورد، به نحوی که چهره‌های بسیاری از روی اجبار و گاه فریب خوردگی در خدمت آن در آمدند. فرقه دموکرات در حوزه شعر محفل شاعرلر مجلسی را پدید آورد و حتی از شعرهای این محفل کتابی چند صد صفحه‌ای را نیز به چاپ رساند که شاعران به صورت کاملا سفارشی برای استالین و اهداف عجیب و غریب فرقه شعر سروده بودند. در چنین اوضاعی دو چهره شاخص با هنر خود بار موضع‌گیری‌ها علیه حکومت فرقه را بر دوش کشیدند. یکی هنرمند بزرگ آواز ایران اقبال آذر که اتفاقاً در آن دوران رئیس بلدیه تبریز هم بود و دیگری شهریار که در آن ایام در تهران اقامت داشت. نگاه و اندیشه سیاسی شهریار متأثر از آزادی‌خواهان آذربایجان در دوران مشروطیت است. قصیده معروف روز جانبازی و شعر مشهور گریز اهریمن از سروده‌های شهریار در این ایام است. آخرین سالهای اقامت شهریار در تهران مصادف با شکوفایی ذهن زاینده او در زبان ترکی است. به تقاضای مادرش سرودن شعر ترکی را آغاز می کند. سال 1332 شهریار به تبریز باز می گردد تا زندگی تازه ای را آغاز کند. او با نوه عمه خودش که آموزگار است ازدواج کرده و تشکیل خانواده می دهد. نخستین ثمره زندگی مشترک شهریار دختری است که نام او را به یاد دوست دیرینش رضا کمال شهرزاد می‌گذارد. بعدها هادی و مرگم نیز به حلقه خانواده آنها اضافه می شوند. شهریار هموارد بستگی عاطفی عجیب و رمزآلودی نسبت به خانواده دارد که گاه در میان اشعارش هویدا می شوند. یک سال بعد شهریار شاهکار بیبدیل منظومه حیدر بابای سلام را به اتمام رسانده و آماده چاپ می کند. چاپ حیدر بابا انقلابی در شعر ترکی به پا می کند. این شاهکار بی نظیر مرزها را در می نوردد و اثری جهانی می شود. بسیاری از صاحب نظران پس از چاپ منظومه حیدر بابا از شهریار به عنوان نخستین کاشف قلمرو فرهنگ و ادب روستایی و پدر شعر نو روستایی یاد می کند. برخی شعرا و ادبای بزرگی چون ملک و شعرای بهار، محمد علی جمالزاده و انجوی سعی در فراگیری زبان ترکی برای درک کاملتر از حیدر بابا را دارند. در آن سالها شهریار شاخص‌ترین چهره شعر و ادب ایران است. سال 1337 وزارت فرهنگ و هنر روز 16 اسفند را به عنوان روز شهریار نامگذاری می کند. دانشگاه تبریز درجه دکترای افتخاری به او اعطا می کند. در مقاطع مختلف برای او مجلس یادبود و تجلیل برپای می دارد. اما هیچ کدام از این رویدادهای بزرگ راه به خلوت شهریار نمی یابد و او بر این اتفاقات وقعی نمی نهد. او حتی خانه ویلایی در قلهک شمیران را که توسط فرح دیبا در تهران به نامش خریداری شده بود را پس می زند و از دنیا و دلبستگی هایش دل می شوید. شهریار در گام دوم زندگی بر تمام موهومات فائق می آید و قدم در جایی می گذارد که بجز خدا نبیند. الفت دیرینه‌ای که با قرآن دارد عمیق‌تر می شود و اشعارش رنگ عرفان به خود می گیرد. عرفان شهریار ریشه در شریعت و طریقت او دارد. زادگاهش تبریز از دیرباز پایگاه نخست جهان تشیع بوده و شهریار در طول حیاتش مناسک و محافل معنوی را با اعتقادی راسخ تجربه کرده است. پیوند درونی او با اهل بیت و همنشینی با قرآن و آیات الهی او را به کشف شهودی متعالی می رساند. او نه تنها در مقام یک شاعر که در مقام یک عارف میل به کشف حقیقت دارد و این را رسالت خود می داند. شهریار با اعتقادی عمیق و در اوج خفگان مذهبی دوره رضاخانی شاهکار علی همای رحمت و اشعار رسایی دیگر را خلق می کند.
بین ما و خدا حجاب هاست، پنج دنیا هست حجابه، از جمله هم خودمون، از جمله همون هفت پرده خود چشمون، همه از نگاه تو محتجب، نه به هفت پرده چشم توست که به یک دو پرده که افکند تو هزار جامه قبا کنی. رهی از نوای نایم بزن و هوای نایی که دمی چنی بنالم به نوای بی نوایی، که دمی چونه بنامم به نوای بی نوایی، به همون فریب تفلی طرب جوانی از من، به همون فریب تفلی طرب جوانی از من، به چه جادویی جدا شد که امان از این جدایی، به چه جادویی جدا شد امان از این جدایی.
انقلاب اسلامی ایران چراغ امیدی در دل شهریار می افروزد تا او